سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک حضار محترم حاضر در جلسه، بزرگوارانی که به گونه این دغدغه مباحث حوزه سلامت معنوی، مراقبت معنوی و حوزه مباحث با رویکردهای اخلاق و معنویت را مد نظر دارند و در جلسه امروز تشریف آوردم خدمت اساتید محترم و همکاران محترم هم خیر مقدم عرض میکنم. شکر خانم دکتر معماریان که امروز از محضر استاد بزرگوار استفاده ویژه خواهیم کرد و سایر اساتیدی که در جلسه امروز حضور داریم و ما مفتخر هستیم که در خدمت شما باشیم. تشکر ویژه هم دارم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت در حوزه برگزاری نشست امروز، و همینجور که مستحضر هستیم این نشست در واقع نشست چهارم همایش الهیات خدمت هست که پایان امسال برگزار خواهد شد و ما در واقع در کارگروه امداد فرهنگی در پژوهشگاه یا پژوهشکده مطالعات تمدن و اجتماع هم هستیم فکر میکنم، و به خصوص البته ما الان با رویکرد حوزه امداد معنوی که بناس انشاءالله در پنلی که در اون همایش هم شکل میگیره مباحث ارائه بشه، اونجا این نشست مربوط به اون حوزه اون همایش هم قاعدتا خواهد بود و این پیش نشست ها در نهایت با یک مدل علمی دقیقی انشاءالله منتشر خواهد شد. به همین دلیل ما دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر معماریان، رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و این که بتونید در خدمتشون باشید. همینجور که بزرگواران شناخت دارین از خانم دکتر، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و به خصوص در حوزه سلامت معنوی، مراقبت معنوی و به گونه هم امداد معنوی سالهاست که چه به صورت بالینی و چه در حوزه پژوهش‌ها و تحقیقات فعالیت گسترده‌ای را انجام دادن. الان در مرکز خودشون ده‌ها تحقیق را به سرانجام رسوندن و در حال انجام پروژه‌های کاملا دقیق علمی هستن. اونجایی که بنده هم در جریان هستم و مرتبط هستم با مرکز خانم دکتر در این حوزه، خب به حمد الله جزء مراکز خیلی موفق کشور هستم، به خصوص با رویکردهای دقیق علمی و با ضابطه‌های مشخص پژوهشی و در قالب استانداردهای کاملا فضاهای علمی دانشگاهی، و این شاید بشه گفت یکی از بهترین شاخص‌های مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران هست. من خیلی وارد مقدمه‌ها و مباحث هم نمی‌شم چون می‌شناسم افرادی که در جلسه حضور دارم غالب دوستان را که مقدمه‌ها را همگی بهتر از بنده بلد هستند، ولی در یک جمله این که با توجه به این تأکید فراوان سازمان بهداشت جهانی بر رویکرد سلامت معنوی و تمرکز بر بُعد معنوی در حوزه‌های خدماتی که به گروه‌های مختلف میشه داد، و اینکه ما با حجم مفصلی از نیازها و تمایلات معنوی گروه‌های مختلف مواجه هستیم، و همچنین اینکه ما در کشور با اسناد بالادستی مواجهیم که در حوزه موارش معنویت بالاخره کم و بیش با همه اتفاقات این اسناد وجود داره و دغدغه‌هایی که در حوزه مباحث سازمانی و آکادمیک کشور هم در این حوزه شکل گرفته و از سوی هم ما با تجارب متعدد حوزه معنویت در کشور روبرو هستیم و اتفاقات ارزشمند ولی پراکنده‌ای که در کشور زیاد شکل می‌گیره و همه اینها ما را به این ضرورت می‌رسونه که ما باید با تجارب همدیگه در حوزه مجموعه مباحث معنویت آشنا بشیم و بتونیم که از نقاط مثبت و اتفاقات و پیشرفت‌های همدیگه مطلع بشیم، بهره ببریم و بتونیم این را در سایر مراکز هم منعکس و منتشر بکنیم. من بیش از این اطاله نمی‌کنم و دعوت می‌کنم از سرکار خانم دکتر معماریان، رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران که مباحث خودشون را شروع بفرمایند و قطعاً سوالات و پرسش‌هایی که اساتید بزرگوار بفرمایند و به ویژه تایپ بکنیم من به دقت اینها را می‌بینم و در خدمت کامپیوتر هم خواهیم بود و از مباحث ایشون در نهایت با پرسش‌هایی که اساتید بزرگوار مطرح خواهیم کرد با خانم دکتر گفتگوی هم در این حوزه خواهیم داشت. در خدمت هستم خانم دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان اسلایدای من دیده میشه؟
بله خانم دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بله.
خب با توجه به عنوانی که در واقع امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، راهبردها و تجارب ارائه مراقبت معنوی که در مرکز ما صورت گرفته، ما این مطالب رو انشاءالله امروز با هم مرور می‌کنیم. من سعی می‌کنم که از مباحث مبانی نظری به سرعت عبور بکنم، ولی نمیشه که ارائه نکرد به دلیل اینکه تجربه های متعددی که داشتم در کارگاه های متعدد و وبینار های متعدد، اگر این مبانی گفته نشه شاید اون مفاهمه بین در واقع گوینده مطلب و مخاطب به خوبی صورت نگیره و یک حالا در واقع ابهام همیشه تا پایان کار باقی بمونه. یعنی ما اگر بریم صرفا به مطالب کاربردی این مفاهمه شکل نمیگیره. بنابراین من خیلی مختصر راجع به بحث مراقبت معنوی که اصلا مراقبت معنوی چی هست و ما در واقع منظورمون از مراقبت معنوی چیه و حالا یک تاریخچه مختصری صحبت میکنم و بعد انشاءالله میریم روی موارد کاربردی که در حال اجرا در مرکز ما هست. در واقع ما مراقبت معنوی رو اینطور تعریف میکنیم که در واقع نیازهای معنوی افراد رو با این مراقبت بتونیم پاسخ بدیم. به این نوع مراقبت میگیم مراقبت معنوی. حالا نیازهای معنوی افراد چی هست؟ میتونه نیاز به ارتباط باشه. بحث ارتباط بسیار مهمه. نیاز به ارتباط اینجا هم بحث ارتباط با خداوند مطرحه، هم ارتباط انسان با خودش یعنی اون بحث عرف نفسه مطرحه و هم اون بحث ارتباط با دیگران و حالا سایر موجوداتی که پیرامون انسان وجود دارن، حالا صرفا نه انسان ها، مثلا محیط، طبیعت و سایر آفریدگان پروردگار. بحث حمایت عاطفی، بحث ارزش‌ها و ولیوهایی که افراد دارن، باورهایی که دارن و به اون باورها پایبندن و بحث معنا در زندگی. اینها نیازهایی هست که همه افراد مخصوصاً وقتی که بیمار میشن این نیازها متبلورتر میشه، این نیازها بروز بیشتری پیدا میکنه. حالا اگر ما یک خدمتی به بیمار یا فردی که در اختیار ما هست به عنوان گیرنده خدمت مراقبت ارائه بدیم که این نیازها رو پوشش بده، این نیازها رو شناسایی بکنه و به اونها پاسخ بده، به این کار میگیم مراقبت معنوی. حالا اینکه تاریخچه این که اصلا بحث مراقبت معنوی از کی مطرح شده، خب ببینید زمانی که شما دارید توی حوزه خدمات سلامت کار میکنید، شاید مثلا یکی از کسایی که خیلی خورده میگیره به موضوع WHO خود بنده باشم، مثلا سر کلاسام بسیار این رو که حالا مثلا WHO نگاهش چجوریه، نگاهش به کشورهای عضو چجوریه، تصمیم گیری هاش چجوریه، بسیار نقد دارم سر این مسئله. ولی اینکه بالاخره خودم تو اسلاید هم بحث WHO رو مطرح کردم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که شما در نظام سلامت کار میکنی و میخوای یه خدمتی رو در نظام سلامت ارائه بدی، نمیتونی به عنوان یک لوکله جداگانه از بقیه سیستم کارت رو انجام بدی. شما مجبوری ادغام بشی در سیستم، اینسرت بشی در سیستم، و برای اینسرت شدن و ادغام شدن در سیستم لازمه که اون سیستم رو بشناسی و در واقع خودت رو با اون سیستم مچ بکنی تا سیستم شما رو بپذیره. اگر من میخوام مراقبت معنوی بدم به بیماری که در بیمارستان بستری هست، به مراجعی که به مراکز بهداشتی مراجعه میکنه، بالاخره اینها در اختیار سیستم نظام سلامت کشور هست و من باید خودم رو مچ بکنم با این نظام سلامت و لذا لازمه که بالادستی نظام سلامت رو بشناسم. خب مثلا ما کشورمون سنترال هست دیگه، تصمیم گیری های نظام سلامت سنترال هست، بخشش به عهده وزارت بهداشت هست. من یه بالادستی وزارت بهداشت هست و بالادستی وزارت بهداشت من WHO هست. پس بنابراین من باید بدونم که چه اتفاقاتی توی این نظام بالادستی من میفته که اگر من بخوام این خدمتم رو تعریف بکنم به طوری که مورد پذیرش سیستم قرار بگیره و قابل اجرا در این حوزه فعالیتی و این ستینگ باشه، این شناخت کامل رو داشته باشم و بدونم چه اتفاقاتی داره در این زمینه میفته. خب به همین دلیل در حوزه معنویت و مراقبت معنوی ما از نظام بالادستی، یعنی بالادست‌تر از کشور خودمون، مشکل نداریم، کشور خودمون داریم. حالا این بحث صحبتمون نیست که من بخوام ورود بکنم، حالا انشاءالله یه بحثی با مرکز پژوهش‌های مجلس داریم که اصلا بحث صحبت من چالشی هست که ما تو کشور خودمون داریم در این زمینه، ولی با بالادست‌تر از کشور خودمون یعنی در دنیا و جهان این مشکل رو نداریم، یعنی این پذیرش وجود داره و این هم به خاطر اینه که اونها به این نتیجه رسیدن که ارتقای کیفیت زندگی و اون خدمتی که شما میخوای به بیمار، وقتی که بیمار در اختیار شماست، حالا چه بیماری که در بیمارستان بستری باشه، چه بیماری که بالاخره فردی که میاد به شما مراجعه میکنه برای گرفتن انواع خدمات، حالا میتونه این خدمات پیشگیرنده باشه، اینها یک مشکلات و مسائلی دارن که شما تا همه این مشکلات و مسائل رو حل نکنی، اون ارتقای کیفیت و اون خدمت به حد نصاب خودش نمیرسه. و خب ابتدا که این بحث مراقبت معنوی مطرح شد، در دل مراقبت تسکینی در WHO مطرح شد و حالا مراقبت تسکینی بیشتر نگاهش به اون بیماری های تهدید کننده حیات و اونهایی که مثلا در انتهای حیاتشون قرار گرفتن هست، ولی بعد از اون دیگه خب گسترش پیدا کرد و دیدن که نه تنها این بیماران احتیاج به این دست خدمات دارن، بلکه مثلا بیماری های مزمن هستن، بلکه بیماری هایی که به صورت خیلی حاد دچار یک تغییرات بزرگی در زندگیشون میشن، مثلا یکو تشخیص یک بیماری بسیار خطرناک، مثلا مثل همین جریان کرونا که ابتداش پیش اومده بود و حتی قبل از اون، خب این اصلا برمیگرده به قبل از اون و خب توی کرونا این مسئله خیلی رشد پیدا کرد و بهتر متبلور شد حتی در کشور ما و سایر کشورها. اینها ممکنه که نیاز پیدا بکنن توی اورژانس ها، توی مواردی که افراد با اکسیدنت ها و مثلا تصادفاتی، مثلا طرف قراره که پاش اینپوته بشه، یعنی پاش در واقع قطع عضو بشه، اینها مسائلی بود که علاوه بر تسکینی، یعنی اون مواردی که افراد در مراحل آخر زندگیشون هستن، متوجه شدن که توی دنیا مراقبت معنوی به اینها بسیار کمک میکنه. به حمدالله از نظر کدهای اخلاقی که چه ملی و بین المللی باشه، بحث مراقبت معنوی این پوشش رو داره. چون من در جاهای مختلف مثلا هم وزارت بهداشت خودمون فکر کنم آقای دکتر مصطفی دادم مثلا توی همون جلسه تشریف داشتن، وقتی که بحث اصلا سلامت معنوی و مراقبت معنوی شد، از اعضای جلسه اشکال گرفتن که اصلا این تو اسناد بالادستی ما نیست و مثلا ما چرا باید به یه خدمتی بپردازیم که در اسناد بالادستیمون نیست، در حالی که اگر بررسی بکنن اتفاقا ما کدهای ملی و بین المللی برای مراقبت معنوی تعریف شده. یعنی اگر اینها بخوان از کدهای بین المللی پیروی بکنن، باید اتفاقا به مراقبت معنوی هم کد بدن. و مسائلی که توی اعتبار بخشی های سازمانی و مؤسسه‌ای الان داره مرتبا بازبینی میشه، بسیار توجه به مراقبت معنوی و در واقع مراقبت کلنگر، حالا نه صرفا مراقبت معنوی. یعنی شما اگر یه فردی رو گرفتی به عنوان بیمار در اختیار خودت، این فرد فقط نیاز جسمی نداره، خب نیاز روانش خیلی وقته که شناخته شده، نیاز اجتماعیش داره بهتر بروز میکنه، بحث‌های مددکاری اجتماعی هست، و نیاز معنوی. این آدم اعتقاداتش رو، این آدم باورهاش رو، این آدم چراهای زندگیش رو پشت در بیمارستان نمیذاره و بعد بیاد در بیمارستان شما بستری بشه. این آدم با همه اون تالش ها میاد و در اختیار شما قرار میگیره. حالا اجزایی که ما توی بحث مراقبت معنوی روش در واقع کار میکنیم، یکی بحث شرح حالگیری هست که حالا هم شرح حال عمومی و هم شرح حال معنوی. بحث ارتباط عاطفی و قلبی با بیمار هست که اینها جزء اجزای اصلی مراقبت معنوی هستند. یک آیتم بسیار مهم توی مراقبت معنوی که ما اگر به مراقبین معنویمون هم میگیم در کلاس‌های مختلف آموزشیمون و سوپرویژن ها که حالا همه رو خدمت شما میگم که به چه شکل صورت گرفت در مرکز ما، میگیم که اگر شما هیچ کاری نمیتونی برای بیمار بکنی، هیچ کاری، اصلا از دست هیچ کاری بر نمیاد، همین که حضور داشته باشی کنار بیمار، یعنی بیمار ببینه که یک فردی تحت تایتل مراقب معنوی، یه اتیکت مراقب معنوی داره کنارشه. اصلا بیمار، ما کیسایی داشتیم، بیمار با گارد محافظتی باید بری بیمار رو ویزیت بکنی، بیمار تو بخش روان با ایلوژن ها و مثلا مشکلات بسیار زیادی بستری هست که اصلا با گارد محافظتی پرستار میره داروش هم میده. مراقب معنوی همین که توی این اتاق این بیمار حاضر میشه و مثلا فقط این بیمار لبخند میزنه، فقط احساس همدلی با این بیمار میکنه. حالا این بیمار ممکنه شرایطش خیلی خاص باشه، بیماری های دیگه هستن که ممکنه که این ارتباطه، این مهربانیه، این همدلیه، این گوش دادن عمیقه خیلی بهتر بتونه صورت بگیره. یعنی اگر هیچ کاری نمیتونه بکنه، همین که حضور داشته باشه توی مستندات بین المللی، یکی از بهترین اتفاقاتی که تو مراقبت معنوی میفته و جزء اصلی مراقبت معنوی هست، میگن پرزنس، یعنی حضور. یعنی این آدم حضور داشته باشه کنار بیمارستان، حضور داشته باشه در بخش. ما الان این حضور رو به شدت داریم احساس میکنیم در بیمارستانمون. وقتهایی شده تعطیلیه، وقتهایی شده مثلا مراقبین ما توی کلاس‌های آموزشی دارن شرکت میکنن، از بیمارستان تماس میگیرن پرسنل، میگن شما کجایید، ما به شما احتیاج داریم، یعنی میخواییم که تو بخشمون باشید، چرا امروز به ما سر نزدید، چرا امروز تو بخش ما نیومدید. یعنی ببینید این حضور اینقدر موثره حتی برای کادر درمان. بعد حالا اگر که میخواد این در واقع بیشتر شکل بگیره و در واقع تعمیق پیدا بکنه، یواش یواش اون منابع قدرت، اون منابع اتصال بیمار رو باید پیدا بکنه مراقب معنوی. بحث تقویت ایمان بسیار توی مستندات اشاره بهش شده و ما هم در کارمون بهش رسیدیم، تحکیم رابطهش با خداوند یکی از مهمترین چیزهایی هست که توی مراقبت معنوی صورت میگیره و باید صورت بگیره و اگر صورت بگیره نتایج بسیار مثبتی رو داره. همین امروز صبح ما در جلسه سوپرویژنمون با مراقبین معنوی بودیم، یعنی واقعا اینقدر توی این جلسات کیس های مطرح میشن که واقعا اشک همه افراد رو در میارن که چقدر این نیازه، چقدر این بیماران نیاز دارن و چقدر این تحکیم رابطه با خداوند میتونه برای این بیماران مفید باشه که کافیه فقط یک اشاره بکنی، کافیه فقط یک تریگری به بیمار وارد بکنی، اون خودش میگیره و تا تهش میره و واقعا اینقدر بهش کمک میکنه که به عینه ما توی در واقع کارمون توی مرکز دیدیم و توی مستندات هم جالبه بدونید توی مستندات بین المللی هم بحث تقویت ایمان و هم تحکیم رابطه با خداوند وجود داره. یعنی حتی شاید شما فکر کنید که مثلا مستندات بین المللی خیلی روی خداوند مثلا تکیه نمی کنن، ولی این اگر مستندات رو با دقت بررسی بکنید ببینید که خیلی از مستندات توی بحث مراقبت معنوی بحث تحکیم رابطه با خداوند رو مطرح میکنن و توکل و توسل که خیلی آموزه های در واقع اسلامی هست. من شاید ادیان دیگه اینطوری مثل ما این توسل رو که بالاخره ما چون بحث اهل بیت رو مطرح میکنیم اونها واقعا دستشون خالیه و وقتی که محتواهای ما رو میبینن چقدر شعف، واقعا دوچار شعف میشن که شما چه محتواهایی دارید، خوش به حالتون، یعنی یکم هم به ما بگید، یعنی اینها رو به ما یاد بدید. و بحث توکل که در واقع اون تفویض امور به خداوند هست، خب توی آموزه های اسلامی این تقویتش بیشتر هست و اون در واقع منابعمون بیشتر هست در این زمینه و ما هم به کرات این رو دیدیم توی مستندات بین المللی خودمون هم چاپ کردیم و اون فیدبک ها رو هم گرفتیم از جاهای مختلف. و در واقع اون جزء حالا آخری که به عنوان مراقب معنوی من میخوام بهش اشاره بکنم توی این اسلاید بحث احساس آرامش هست. یعنی بیمار احساس بکنه که با گرفتن این مراقبت معنوی یه احساس آرامشی کرده، شما به اون منبع قدرتی که اون تو ذهنش گمش کرده بود تذکر شما هی یاداوری میکنی، کار شما تذکره، یاداوریه، شما به اون منبع قدرتش وصلش کردی و در واقع اون احساس آرامش، حالا اینجا دیگه در واقع از بیمار جدا میشی و انگار که اون فرایند مراقبت معنویت رو تکمیل کردی. حالا راجع به این بازم صحبت میکنیم، راجع به فرایند دیگه. راجع به اهمیت مراقبت معنوی در مطالعات خیلی اشاره نمی کنم. این بحث به کراتی رو که آوردم ما توی حالا بالاخره توی مستندات ما یه چیزی داریم به اسم رسیدن به یک کانسنسوس، یعنی یک اجماعی باید صورت بگیره تا مورد پذیرش تمام افراد اسکولارشیپ در این حوزه بشه. الان در حوزه مراقبت معنوی، تأثیر معنویت در زندگی، تأثیر معنویت در پیامدهای سلامت، اون ایمپکتی که روی هزینه های بیماران داره، روی کمتر در واقع بستری شدن افراد داره، زندگی طولانی تر، پیدا کردن معنا و هدف، ارتباط عمیق‌تر بیمار با کارکنان، یعنی دیگه مستندات به کرات چون وجود داره به این کانسنسوس رسیده، به این اجماع رسیده مستندات نظام سلامت. بنابراین الحمدلله ما دیگه توی این قسمت مشکلی نداریم و خب حالا من هم فقط در حد یک اسلاید اصلا دیگه نوع مطالعات و انواع مطالعات رو اشاره نکردم، کافیه شما فقط یه سرچ ساده توی هر کدوم از پایگاه‌های داده‌های نظام سلامت بزنید و انواع این مطالعات براتون میاد. حتی دیگه خب توی مطالعات فارسی و پایگاه‌های داده‌های مقالات فارسی رو ایندکس می‌کنن، اونها هم به کرات می‌تونید پیدا کنید، ولی خب می‌دونید که اونایی که دارن مطالعاتشون رو در سطح بالا کار می‌کنن، یعنی مراکزی که سعی می‌کنن اون وجود خودشون رو یه جوری تو این حوزه صاحب کرسی بکنن، سعی میکنن مستندات رو بین المللی چاپ بکنن که در واقع هر توی دنیا داشته باشن، که ما این همه آموزه‌های اسلامی داریم و محتوامون تکمیله، یه جورایی بگیم که ما تو دنیا حرفی برای گفتن داریم. میخوام بگم که اگر تو مستندات فارسی خیلی کارهای عمیقی پیدا نکردید، خیلی کارهایی که به دلتون بشینه پیدا نکردید، شاید به دلیل این باشه که خیلی از محققین، یعنی مثلا محققین که با مرکز ما کار میکنن، ما بیشتر مقالاتمون رو داریم انگلیسی چاپ میکنیم. و بنابراین توی داده های پایگاه های انگلیسی زبان باید دنبالش بگرد. حالا صحبت از این که ما اگر که خدمت مراقبت معنوی رو میخواییم برای افراد تعریف بکنیم، کیا کاندید این دریافت هستن؟ کلن ما نظرمون اینه که همه بیمارانی که تمایل به دریافت مراقبت معنوی داشته باشن کاندید دریافت خدمت مراقبت هستن. یعنی اینها همه در هر سطحی از بیماری یا مراجعه یا مخاطبین نظام سلامت میتونن از مراقبت معنوی بهره ببرن. حالا اگر که نیروی ما کمه، انرژیمون کمه، میتونیم برای یه عده این رو صرف بکنیم، خوبه که برای اونهایی که شرایط بحرانی دارن، مثل قریب مرگ قریب الوقوع، بیماری مهلک، تهدید کننده حیات، بیماری های مزمن و یا بیماری هایی که در واقع مسائل روانشناختی زیاد دارن، یعنی مشکلات روانشناختی زیاد دارن، کوموربیدیتی های روانشناختی، یعنی میدونید همبودی های روانشناختی، مشکلات روانشناختی با خیلی از بیماری ها، مخصوصا بیماری های مزمن زیاده و اینها هستن که اتفاقا چالش برانگیز هم هستن. میدونید دادن مراقبت معنوی به اینها، همین امروز باز در جلسه سوپرویژن ما مطرح بود که مثلا بیماران یه تناقض‌هایی دارن که اول باید این تناقض‌های روانشناختیشون رو انگار حل کرد و بعد تازه رفت تو لایه مراقبت معنوی و مراقبت معنوی رو بهشون ارائه داد. ولی الان ما مثلا بیمارستان ما خیلی داره اصرار میکنه که ما بتونیم تمام بیماران مزمن بیمارستان رو تحت پوشش قرار بدیم. حالا بهتون میگم که ما تو کدوم بخشو الان در حال حاضر فعالیت داریم. حالا مراحل اجرایی که، یعنی شما فرض کنید که میخواهید یک مراقبت معنوی رو ارائه بدید و وارد یک فرایند مراقبت شدید. اول اینکه اون ارتباط درمانی رو برقرار بکنید. اون ارتباط درمانگر یا مراقب یا هلث پرووایدر، فرقی نمی کنه. هر کسی که داره تو نظام سلامت یک خدمتی رو ارائه میده، اون ارتباطه رو شکل بده با گیرنده خدمتش. بعد خواسته ها و نیازهای معنوی و روانشناختی بیمار رو شناسایی بکنه، اون پرابلم هاش رو شناسایی بکنه، چالش های ذهنیش رو شناسایی بکنه. بعد رفتارهایی که حالا چه آشکار چه غیر آشکار، یعنی با این مصاحبه‌ای که الان شکل گرفته، با این مصاحبه‌ای که داره میکنه، سعی بکنه که این رفتارها رو در واقع یه جورایی ارزیابی بکنه که من کدوم یکی از این رفتارها رو میتونم اون موقعی که میخوام الان خدمت مراقبتم رو ارائه بدم، الان داره ارزیابی میکنه دیگه، الان تو مرحله شرح حال ارزیابیه. بعد باید اینها رو تو ذهن خودش در واقع کلاسه بندی بکنه که بگه که کدوم یکی از این رفتارها رو میتونم براش تقویت بکنم، از کدوم یکی از این رفتارها به عنوان پایه میتونم کمک بگیرم که مثلا این خدمتم رو روی اون رفتار سوار بکنم. بعد راهبردهایی که کارآمد هست و سازگارانه با این کیس خاص، کیس به کیس، مورد به مورد مراقبت معنوی، همونجا شما باید تصمیم بگیری که الان بهترین راهکاری که به این آدم من باید ارائه بدم، به این فرد باید ارائه بدم کدومه. همینطور که مثلا در سیستم پزشکی هست، در سیستم بالینی هست، که شما یک نسخه واحد رو هیچ وقت نمیتونی مثلا برای تمام بیماران گوارشی، تمام بیمارانی که بیماری گوارشی خاصی دارن، مثلا اولسر معده دارن، زخم معده دارن، شما یک نسخه واحد نمیتونی برای همه کسایی که زخم معده دارن بنویسی. بر حسب شرایطش، بر حسب لایف استایل شما باید نسخه‌اش رو براش تعریف بکنید. بله، یک در واقع بیسی داره، یه بیسی داره که شما روی اون بیس سوار میکنی کارهات رو، ولی کیس به کیس فرق میکنه. و بعد اینکه اینها رو که بهش ارائه میدی همون رو یه ارزیابی داشته باشی، داری راهکار بهش ارائه میدی، داری خدمت رو بهش ارائه میدی، باید باهاش تمرین بکنی که این چقدر میتونه برای این اثر بخش باشه. و بعد سعی بکنی که جلسه مراقبت رو بین 15 تا 20 دقیقه خاتمه بدی، اگرچه که ممکنه که این جلسات مثلا تا 30 دقیقه هم ادامه پیدا بکنه و شما مجبور بشی که مثلا جلسات بعدی رو برای این فرد تنظیم بکنی، که حالا بهتون میگم فرایند ما چجوری هست اگر که افراد احتیاج به در واقع مراقبت بیشتر داشته باشن. بخشید من یه لحظه سوالا رو ببینم که یک سوال طولانی نوشته شد.
خدا قوت خدمتتون میگم تشکر. حالا مجموع سوالات 5-6 تا سوال های دو شد ترد کردم، فکر میکنم که
بله.
فرمایشت نگرش راه بدونیم تکمیل بفرمایید که چون یه
بله.
بندیه کلیه فرمایش از سوالی هم هست.
بله اتفاقا این سوالتون هم پاسخ میدم که اونجایی که بحث جذب مراقبین معنویمون هست این سوالتون رو پاسخ میدم. خب حالا سابقه مراقبت معنوی توی دپارتمان مراقبت معنوی ما، اولا اینکه این کلمه دپارتمان و تکلیفش رو معلوم بکنیم. شاید مثلا خیلی چیز باشه که چرا ما از کلمه این سوال برانگیز باشه که چرا از کلمه دپارتمان استفاده کردیم. این پیرو به همون صحبت اولام هستش که ما چون می‌خوایم این در واقع بخش مراقبت معنوی در کنار سایر بخش‌ها در بیمارستان جا بیفته، در نظام سلامت جا بیفته، می‌دونید که الان بخش‌های مراقبتی مختلف در بیمارستان جدای از اون وارد، یعنی اون بخش بیمارستان، مثلا بخش قلب اطفال، مثلا بخش جراحی اطفال، به غیر از اون ما اون محتوای علمی که توی بیمارستان ها به عنوان محتواهای مراقبتی هست تو بیمارستان اسمش هست دپارتمان، مثلا دپارتمان قلب. حالا این دپارتمان قلب چند تا بخش رو ساپورت میکنه، مثلا بخش قلب اطفال رو ساپورت میکنه، جراحی قلب رو ساپورت میکنه، جای مختلف رو ساپورت میکنه. بنابراین ما از همین ابتدا مراقبت معنویمون رو توی بیمارستان با دپارتمان مراقبت معنوی معرفی کردیم که معلوم بشه که این یک واحد علمی هست که میخواد به سایر بخش ها و سایر قسمت های نظام سلامت خدمت ارائه بکنه. این مال بحث کلمه دپارتمان. خب این که چی شد که ما فوکوس کردیم روی بحث دپارتمان مراقبت معنوی از کی به طور رسمی؟ خب ما از سال 1395 مرکز تحقیقاتمون شروع به کار کرده بود، پروژه های پژوهشی رو تو بیمارستان ها ران می کردیم و خب مرکز تحقیقات ما توی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر مکانی چسبیده به بیمارستان حضرت رسول اکرم هست که بیمارستان سانتر ما هست در دانشگاه علوم پزشکی ایران و یکی از بیمارستان‌های معروف در کل کشور هست که خب به دلیل موقعیت جغرافیایی که در تهران داره از مناطق مختلف کشور در واقع پذیرش بیمار داره، یعنی یک بیمارستان سانترال هست، یعنی مرکزی که پذیرش از جاهای مختلف داره و بخش‌های مختلفی هم توش داره و جزء بیمارستان‌های در واقع بزرگ کشور در واقع شناخته میشه. ما پروژه‌هامون رو از ابتدا توی این بیمارستانمون اجرا کردیم. خب می‌دونید که هر دانشگاهی چند بیمارستان تحت پوشش داره که یکی از بیمارستان‌هاش بیمارستان‌های سانترش میشه. و الان شهید بهشتی تو تهران یه سانتر داره و تهران هم یه سانتر داره که خب ما هم مثلا در واقع این بیمارستان حضرت رسول اکرم بیمارستان سانترمون هست. از ابتدا شروع کردیم که در واقع مرکز تحقیقات تأسیس شد پروژه های پژوهشی. خب پروژه های پژوهشی موقت هستن دیگه، مثلا 6 ماه شما انجام میدی، 8 ماه انجام میدی، یک ساله به نتیجه میرسید. نتایج خیلی خوب بود. همون موقع هم تو اون بخشایی که میرفتیم کار میکردیم که بیشتر تمرکز ما روی بخش خون و سرطان بود، چون راستش رئیسش بیشتر با ما همکاری میکرد و قبول داشت این بحث مراقبت معنوی رو و ما هم سعی میکردیم که با اون بخش بیشتر همکاری بکنیم. بعد از اینکه پروژه ها تموم می شد، مثلا اونا دوست داشتن که ما دوباره حضور پیدا بکنیم. خب ما باید یه پروژه دیگه تعریف می کردیم، خب پروژه باید بره کد اخلاق بگیره توی شورای پژوهشی مطرحش، خیلی فرایندهایی داره تا دوباره مثلا شما بخواید پروژه بعدی رو ران بکنی یه سالی کار میبره. خب اون موقع خیلی از عوامل مثلا بخش ممکنه که تغییر پیدا کرده باشن، سرپرستارش تغییر کرده، یعنی ما یک کار مستمر نداشتیم. تا اینکه سال در واقع اواخر سال 1400 بعد از اون جریان کرونا و روحانیون جهادی که ورود کردن سال 99 و اواخر در واقع سال 99، بله دیگه از اواسط سال 99 بود، 99 بود که روحانیون جهادی تو بیمارستان حضرت رسول اکرم ورود کردن و ما همون موقع که اینها ورود کردن پروژه مراقبت معنوی رو روی حضور اینها سوار کردیم تو بیمارستان رسول اکرم و خب تونستیم الحمدلله اون پروژه رو ببندیم و همون موقع دیگه اینها یعنی روحانیونمون که ورود کرده بودن به بیمارستان خیلی جای خودشون رو باز کردن بین کادر درمانمون و دیگه اینها بودن که دنبال ما بودن، یعنی خب بخش کسایی که می اومدن تو بخش کرونا کار میکردن مثلا از پرستاران بخش‌های مختلف بودن که اومده بودن تو کرونا دیگه، خب فراخوان داده میشد بیان که تو بخش‌های کرونا، بعد اینا میگفتن مثلا شما تو بخش‌های ما بیایید، هی به روحانیون میگفتن مثلا تو بخش‌های ما بیایید، چرا بخش‌های ما رو هیچ وقت سر نمیزنید، چرا تو بخش‌های ما نمیایید. یواش یواش رئیس بیمارستان هی علاقمندی پیدا کرد که این موضوع گسترش پیدا بکنه. ما وارد مذاکرات با در واقع رئیس بیمارستان شدیم. خب یه مقدار بحث کرونا اذیت میکرد دیگه، هی فروکش میکرد، مثلا ما توی بخشی وارد میشدیم فروکش میکرد بحث کرونا، بعد دوباره کرونا زیاد میشد دوباره بخش‌ها ایزوله میشد، دوباره مثلا نیروهای ما میرفتن تو بخش کرونا کمک میدادن. دیدیم این کاری نمیشه، یعنی هی ما باید یک جای یک دپارتمان مستقل داشته باشیم که بتونیم این کار رو مدیریت و هدایت بکنیم، که اونجا بود که توی هیئت رئیسه دانشگاهمون مطرح شد و خب به هر حال چون توی اون بحث روحانیون و چاپ مقاله توی بین المللی و ارائه اونجاهای مختلف گزارشات رو دادیم، هیئت رئیسمون رو مجاب کردیم که بله ما احتیاج به یه همچین دپارتمانی داریم و موافقت شد و این دپارتمان در واقع بیمارستان حضرت رسول اکرم تأسیس شد. حالا چی کار داریم ما انجام بدیم تو این دپارتمان؟ یه فلوچارتی این حاصل از مقالات ما قبل از کرونا بود، همون پروژه هایی که می رفتیم به بیمارستان حضرت رسول انجام می دادیم، که اگر که ما بخوایم یک بیماری رو در بیمارستان، این مختص اینسرت کردن خدمت مراقبت معنوی در بیمارستان هست، اگر بخوایم که در بیمارستان خدمت رو ارائه بدیم چجوری باید ارائه بدیم، از کجا باید شروع بکنیم. خب تو کرونا روحانیون جهادی میرفتن هر کاری اهم از مراقبت معنوی هم انجام میدادن، اصلا بیمار رو حمام میکردن، نمیدونم تماس تصویری با همراهای بیمار میگرفتند، کارهای مددکاری چقدر انجام میدادن برای بیمار، چقدر از نظر مسائل اقتصادی براشون دنبال کار میدویدن، بحث بیمه هاشون رو براشون پیگیری میکردن. ولی دیگه ما برای دپارتمان یک چارچوب مشخص تعریف کردیم که قرار هست که توی دپارتمان چه اتفاقی بیفته. اول اینکه وقتی بیمار بستری میشه در بخش، بیماری که نیازمند گرفتن مراقبت معنوی هست توسط بخش استیشن به مراقب معنوی ما معرفی میشه. حالا مراقب معنوی کیه؟ این رو هم باز از ما مطالعاتی که از قبل از کرونا داشتیم، یعنی از همون سال 1395 شروع کرده بودیم تعریف کرده بودیم، که ما اگر بخوایم خدمت مراقبت معنوی ارائه بدیم به دو دسته نیرو احتیاج داریم. یکی نیروهایی که در صف باشن، یعنی ابتدا گرفتن شرح حال و اون بریف اینترونشن رو، یعنی یه خدمت کوتاه بخوان به بیمار بدن، و بعد دو اگر که اینها با چالش ها، تناقضات، مسائل مهمتر، در واقع گیروگورهای بیشتری هستند که احتیاج دارن که این خدمت مراقبت جدای از تخت بیمار و جدای از ویزیت سرپایی که یه مراقب معنوی از بالای تخت بیمار انجام میده توی یک اتاق مشاوره بشینن با یک فراغ بالی این اتفاق بیفته، پس ما یک فرد دومی رو هم احتیاج داریم که اینجا روحانیون بالینی رو تعریف کردیم. یعنی مراقب معنوی یک روانشناس سلامت هست. حالا چرا روانشناس سلامت؟ روانشناس سلامت به خاطر اینکه در دوران روانشناسی خدمت رو توی بیماران بیمارستانی یاد گرفته. تو میدونی روانشناس بالینی یعنی کسی که توی مطبش میشینه یا خدمت رو به مراجعان سرپاییه. روانشناس سلامت کسیه که روانشناسی رو برای بیمارانی که بستری هستن در بیمارستان ارائه میده. یعنی کوموربیدیتی هایی که اونجایی که گفتم اون کسایی که خیلی احتیاج دارن، اتفاقا اون کسایی هستن که کوموربیدیتی های روانشناختی دارن و اتفاقا چالش های معنویشون اول باید این کوموربیدیتی ها برطرف بشه، بعد تازه به چالش های معنوی اینها میرسید. لایه بعدی هست چالش های معنوی اینها. این رو باید در واقع بشناسن، بتونن حلش بکنن. پس بنابراین ما احتیاج داریم که صف اولمون یک کسی باشه که هم آموزش دیده باشه در حوزه معنویت و هم در واقع بیسش روانشناس سلامت باشه. پس بیس مراقب معنویمون روانشناس سلامت هست که ما آموزشش میدیم، کارگاه‌های آموزشی رو زیر نظر مرکز تحقیقات سلامت معنوی میگذرونه، ساعت‌های آموزشیش که پر میشه اون وقت اجازه داره که به عنوان مراقب معنوی بره تو بخش شروع کنه به فعالیت. انتخاب این مراقبین معنوی هم به شدت سختگیرانه است. به شدت سختگیرانه. ما چندین مصاحبه انجام میدیم. اول که مثلا فراخوان میذاریم برای اینکه مراقبین معنوی بیان، خب مثلا گفتیم روانشناس سلامت باشه که مثلا در حوزه معنویت کار کرده باشه، پایان نامش در این زمینه مرتبط باشه، علاقه مندی در این زمینه داشته باشه. بعد میومد مصاحبه های مختلف، دوره هایی که قبلا رفته شرکت کرده، اینها رو همه رو بررسی میکردیم و بعد حالا میرفت توی اون در واقع اون بیس دینی معنوی اون بیمار که خودش ببخشید مراقب که خودش در واقع در چه سطحی هست، نظرش نسبت به مراقبت معنوی چیه، سناریوهایی رو مطرح میکردیم. اگر شما فرض بکنید که مثلا با یه همچین بیماری در ارتباط باشید چی بهش ارائه میدید، اینها رو سلکت کردیم. از بین این همه نیرویی که اومد برای ما، فقط تونستیم دو تا نیرو جذب کنیم، یعنی فعلا دو تا روانشناس مراقب معنوی جذب کردیم و بعد اینها وارد کارگاه‌های آموزشیمون شدن. روحانیونمون رو به چه صورت انتخاب کردیم؟ روحانیونمون هم برای از اینکه فراخوان دادیم از روحانیونی که در دوران کرونا با همون کار کرده بودن، در واقع دوباره مصاحبه های تکمیلی، بررسی در واقع کارهایی که قبلا توی کرونا با همون داشتن و از بین اونها دو نفر رو انتخاب کردیم که باز اون دو نفر اومدن در کارگاه های تخصصی مراقبت معنوی که آشنا بشن با مسائل و چالش های حوزه سلامت، اونها هم توی اون کارگاه ها شرکت کردن. در واقع الان ما دو دسته نیرو داریم، یکی مراقب معنوی و یکی روحانی بالینی. خب شرح حال معنوی یعنی خط اول توسط مراقب معنوی گرفته میشه.
خانم دکتر سلام. می‌کنم برای اینکه چون فرمودین که حالا لابلای بحثم منم ورود بکنم، من یه سوالی دارم پیش اومد، یعنی فکر می‌کنم که شاید اگر سلام می‌دونید الان بفرمایید. این که شما خب به طور متعدد از دوران کرونا نام بردین، نمی‌دونم آیا اختصاصی به این مبحث می‌پردازین یا نه، اگر اون تجاربی که توی اون حوزه بودم بفرمایید و بعد وارد بشیم فکر می‌کنم که حالا
قصد داشتم در این مورد صحبت بکنم. فقط یه اشاره‌ای کردم که در واقع توی کرونا خیلی اون روحانیون جهادی نقش داشتن، یعنی اون موقع به عنوان مراقب معنوی در بیمارستان نبودن، به عنوان روحانیون جهادی اومده بودن که هر کاری که تو بخش زمین مونده در واقع انجام میدادن. احتمالاً شما هم تجربه در بیمارستان هاتون داشته باشید، روحانیون جهادی اینجوری ورود کردن، از انواع کارهایی که پرستاری و نمیدونم بهیاری و اینها انجام میدادن، اینها ورود میکردن، کمک میکردن. تا در واقع مراقبت معنوی هم که انجام دادن. کاری که ما کردیم اون موقع این بود که گفتیم حالا که ما مرکز تحقیقات داریم توی این دانشگاه و خب اینها هم دارن توی بیمارستان سانترمون این کار رو انجام میدن، ما بیاییم اینها رو جهتدار بکنیم که همش منتظر یه فرصتی بودیم که این افراد رو، یعنی مراقبین معنوی رو، به سیستم درمان و به سیستم نظام سلامت معرفی کنیم. گفتیم الان بهترین فرصته، وقتی که اینها دارن اینقدر خدمت ارائه میدن و اینقدر مورد پذیرش هست، خب مقام معظم رهبری از اینها نام بردن، از خدمات اینها تقدیر و تشکر کردن، اینجا دیگه وقتشه که ما بهره برداری بکنیم در واقع از حضور اینها. بخاطر اینه که من خیلی از کرونا نام میبرم، یعنی واقعا کرونا برای ما یه نقطه عطفی شد که ما بتونیم این مراقبت معنوی رو بولد بکنیم در دانشگاهمون و بگیم دیدید چقدر اون موقع کمک کرد، حالا بذارید پس موقع های دیگه هم این بیاد به کمکتون. به خاطر اینه که من خیلی از کرونا نام میبرم. ولی اگر بخوام در واقع خدمت هایی رو که در زمان کرونا روحانیون جهادیمون ارائه دادن در واقع ارائه بدم بهتون، که اون در واقع بحث اون مقاله‌ای هست که چاپ کردیم، خیلی هم تو دنیا مورد استقبال قرار گرفت و فیدبک خیلی گرفتیم، اون خب واقعا یه صحبت جدا میطلبه که چیکار کردن روحانیون و ما چیا رو داکیومنت کردیم، یعنی چیا رو مستندسازی کردیم که حضور اینها چه فوایدی داشت و چه نتایجی داشت.
ممنونم خدا قوت. ما مشخص میکنه
بحث شهر حال دارم بشنم. خدمت شما عرض کنم که حالا کاری که ما انجام میدیم، مراقبه معنوی وقتی که شهر حال رو گرفت طبق این چارت، یا فردمون تمایل نداره که مراقبت معنوی رو دریافت بکنه، ما در واقع این رو میذاریم جزء رد درخواست. دیدید که توی اونجایی هم که اندیکاسیون، ما چون همیشه توی نظام سلامت یه اندیکاسیون داریم یه کنتر اندیکاسیون. اندیکاسیون یعنی کیا بگیرن این خدمت رو، کنتر اندیکاسیون یعنی کیا نگیرن این خدمت رو. تنها کنتر اندیکاسیونی که ما گذاشتیم برای نگرفتن خدمت مراقبت معنوی این هستش که بیمار تمایل نداشته باشه، وگرنه هر بیماری از گرفتن مراقبت معنوی سود میبره. حالا تمایل نداره، نه اینکه این بیمار رو هم رها بکنیم، رها نمی کنیم. این مراقب معنویمون که تو بخش میچرخه، تخت بغلی رو میبینه، فرداش دوباره میره تخت بغلی رو یه نگاه میکنه، با اونم یه احوال پرسی میکنه، یه سلام و در واقع حال چطوره، چجوری پیش رفته، کار درمانه چجوری پیش رفته، ببینه که آیا اون فرد دوباره تمایل داره و یا دوباره از استیشن بپرسه، یعنی ایستگاه پرستاری، که این در واقع فرد بعد از اینکه من دیدمش دیگه نیومد به شما چیزی بگه، نپرسید من بازم میام تو بخش یا نه. خیلی وقتا شده که مثلا بیمار بعد از اینکه مراقب معنوی ما رفته، حالا ما پرستار صحبت کردیم، چون میدونی که ما خیلی تحت تاثیر حاشیه های مختلفی که الان هم الحمدلله کم حاشیه نداریم هستیم، و افراد یه موقع اولش گارد میشن، بعد از پرستاره میپرسه که مثلا این اومده بود. خب پرستارم یه نکته مثبت میگه، آره اینا خیلی دارن کمک میکنن به بیمارا، بعضی از بیمارا اینقدر ارتباط قشنگی با اینا گرفتن، مثلا میگه که میشه بگید فردا اومد دوباره من میخوام ببینمش، من میخوام باهاش صحبت بکنم. یعنی اینطوری نیستش که اگر یک بار بیمار رد درخواست کرد ما دیگه اون بیمار رو رها بکنیم. و اگر که در واقع بیمار درخواست داشت تو شرح در حال مراقب معنوی میگیره، همون فرآیندی که براتون در اسلایدهای قبلی توضیح دادم که شروع میکنه به اینکه اون ارتباط رو شکل بده و اون اجزایی که گفتم، اون نیروهای در واقع قدرتش رو بشناسه، اون رفتارهاش رو ببینه که اون کدوم خدمت رو، کدوم در واقع جزء مراقبت معنوی رو میتونه روی اون رفتارهاش سوار بکنه، یه ارزیابی بکنه که اگر من این بیمار رو الان دیگه رها بکنم این پاسخ سوالش رو گرفته و در واقع مراقبتش اتمام پیدا میکنه. حالا یا تشخیص میده که کفایت مراقبته، یا به نظرش میاد که ادامه جلسات احتیاج. اگر کفایت مراقبت باشه که توی اون برگش می نویسه، حالا راجع به اون برگه هم خدمتتون میگم که ما چه کاری کردیم برای اون برگه، تو برگش می نویسه که این دیگه کفایت مراقبته و مثلا حالا مگر اینکه بعداً بره تو بخش مثلا دوباره اون بیمار بستری باشه و میخواد با تو مثلا یه احوال پرسی بکنه. اگر که احتیاج باشه که جلسات مراقبت ادامه پیدا بکنه، این در واقع براش یه پلنی می نویسه توی همون برگه‌ای که میگم خدمتتون. این پلن می نویسه که مثلا من فردا دوباره ایشون رو ویزیت بکنم، پس فردا دوباره ایشون رو ویزیت بکنم، یا مثلا اگر صبح ویزیت کرده شاید آخر وقت بعد از ظهر من بیام یه بار دوباره ایشون رو ویزیت بکنم. و توی همون قسمتی که مراقبت رو ارائه داده بود، اگر که احتیاج پیدا کرد به این که به روحانی بالینیمون ارجاعش بده، ارجاعش میده به روحانی بالینی، که روحانی بالینی هم در واقع شرح حال خودش رو میگیره طبق اون برنامه‌ای که دارن توی بخش
نمیدونم من صدا رو ندارم یا صدا قطع شد. خانم دکتر الان صدای شما کامل قطع شد. اگه اجازه بدم یه تماس باشو بگیرم. سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟ آها خیلی خوب. بله الان داشت. متشکرم، ممنونم، سلامت باشید. خدایا یه زحمت بکشین مسئول محترم خانم دکتر میگن یه دستشویی بهشون داده بشه که دارن یه لحظه کامل قطع شده شد.
آقای دکتر فرمودید دسترسی داده بشه، فکر کنم دسترسی دارن خانم دکتر.
دارن خیلی خوب.
پس آقای کمالالدین لطف کنید چک کنید مجددا.
کلا الان آقای دکتر رفتن بیرون فکر کنم. بشه
ترجمه. اگر مجدد وصل بشن دسترسیشون همچنان هست.
عرض سلام مجدد. الان صدا هست آقای دکتر؟
بله خانم دکتر، در خدمتتون هستم.
به خاطر ترس همینطور این پلتفرم بیگ بلو باتن رو میدونم دانشگاه ما با این بیگ بلو باتن خیلی کار میکنیم، این بعد از یه مدت انگار خسته میشه. وقتی همین من تصویرم رو اصلا از اول روشن نکردم، میدونستم که احتمال قطع شدن زیاده.
حالا سعی می‌کنیم خانم دکتر ما مشتاقانه داریم.
نه بیگ بلو باتن خسته میشه، سامانه خسته میشه. بله داشتم تا اینجا رو عرض کرده بودم که ما بعد از اینکه در واقع ارائه مراقبتمون نیاز به ارجاع به متخصص دینی و در واقع روحانی بالینیمون بود، اونجا به متخصص ارجاع داده میشه، یعنی روحانیمون، و معمولا مشاوره‌ای که خدمتی که روحانی ارائه میده سعی میکنیم کنار تخت بیمار نباشه، در اتاق مشاوره با بیمار مستقر میشه، مگر اینکه مثلا بیمار امکان جابجایی نداشته باشه یا اون بخش ما مثلا این اتاق جداگانه رو نداشته باشه، چون همه بخش اتاق جداگانه ای ندارن که در اختیار ما قرار بدن. خدمت شما عرض میکنم که بعد اون مثل خود مراقب معنوی دوباره روحانی یک پلنی میچینه، شاید احتیاج باشه که دوباره ایشون رو ببینه، شاید هم نه، کفایت مراقبت بکنه با همون یک جلسه ای که داره و در واقع مراقبت تکمیل بشه. ببخشید نمیدونم چرا که نمیتونم اسلایدم رو عوض بکنم. اگر که پشتیبان مثلا امکان عوض کردن اسلاید رو داره بریم به صفحه بعدی.
الان من میتونم این کارو بکنم ولی خودتون
آره نه میدونید چون قطع شدم دوباره باید دسترسی برقرار بشه. اگر شما ببرین برای من صفحه بعدی ممنون میشم. بله.
بله.
یه سفر از جان انداختیم آقای دکتر بعد از این
اینم دوازده
بله بله این چون یه لحظه دیدم سامانه اومد. تعدادی از مقالات مرکز هست که حالا گذاشتم توی فایل ها، شاید بخواید مثلا اون مستندات بین المللی رو ببینید. بریم اسلاید بعدی ببخشید. این سامانه کاری که ما کردیم، عرض می‌کردم که در واقع مراقبین معنوی ما می نویسند توی یک برگه. ما ابتدا در واقع یک برگه شرح حال یک فرمی درست کرده بودیم که اینها شرح حالشون رو توش بنویسن. ببینید که پرونده های بیماران هم متشکل از چندین فرم هست. فرم های مختلفی که حالا مثلا روانشناس اگر میاد ویزیت میکنه، متخصص قلب میاد ویزیت میکنه، هر کدوم فرم هایی دارن که توی اون فرم های مشاوره در واقع نظراتشون رو می نویسن و توی پرونده بیمار ثبت میشه. ما برای اینکه این خدمتمون ثبت بشه یک فرمی طراحی کردیم. بعد این فرم رو دیدیم که خب این دوستان وقتی که این فرم رو پر میکنن، یعنی فرم رو پرینت میگرفتن و بالا سر بیمار در واقع این رو پر میکردن، بعد وقتی که میخواستن بذارن تو پرونده بیمار، یه مشکلی که پیش میومد، خب این موضوعات چالش های دینی معنوی هست. بیماران خیلی به حریم خصوصیشون در این مسئله اهمیت قائلن و ما اصلا مراقب معنویمون همون قسمت اولی که گفتم ارتباط درمانی رو شکل میده، اونجا داره توضیح میده هر صحبتی که پیش من میکنید پیش من میمونه، محرمانه است. و این اگر بره تو پرونده بیمار، خب با یک مشاوره قلب فرق میکنه، با یک مشاوره روانشناسی هم حتی فرق میکنه. این اگر بره تو پرونده بیمار، خب دیگه هم هر پرستاری، هر پزشکی صفحه بزنه پرونده بیمار رو میبینه این رو و مثلا حالا ممکنه که با چالش های ایشون و خب این راز در واقع اون محرمانگی اون مراقبت معنوی رو خیلی تحت شعاع قرار میده. از طرفی خب ما احتیاج داشتیم که همه اینها ثبت بشه، نمیتونستیم بدون ثبت کردن این کار رو انجام بدیم. ما هم باید اثر بخشی این کارمون رو بسنجیم، هم باید ببینیم مراقبین معنویمون دارن اونجا چی کار میکنن. درسته که ما اینها رو تو کارگاه های آموزشی آموزش دادیم، فرستادیم بیمارستان، ولی همیشه کار بالینی اینطوریه که میدونید مثلا ما جلسات سوپرویژن داریم تا یک فردی به اون حد نهایت برسه که خودش بشه سوپروایزر، یعنی خودش دیگه احتیاج به سوپرویژن و نظارت نداشته باشه، خودش بشه ناظر. بنابراین ما احتیاج داشتیم که ببینیم که این افراد دارن بالا سر مریض چه اتفاقی میفته، چی با مریض رد و بدل میشه. خب این فکر کردیم که یک سامانه در واقع ثبت الکترونیکی این مشکل ما رو حل خواهد کرد. همین که اونها به طور آنلاین میتونن اطلاعات رو ثبت بکنن، ما از تو مرکز تحقیقات و تیم پشتیبان میبینن که مراقبین ما به اسم مراقبینمون معلوم میشه که در واقع کدوم مراقب چه تعداد مریض دیده، کار کرده، چی به مریض گفته، رد و بدل اطلاعات با مریض چی بوده، چجوری خدمت مراقبتش رو براش طراحی کرده، آیا به روحانی ارجاع داده یا نه، اگر این مریض رو ارجاع داده روحانی ما دیده، نکنه یه وقت روحانی ما میس بکنه، یعنی فراموش بکنه مریض هایی که بهشون ارور داده میشه به عنوان ارجاع. همه اینها بالاخره احتیاج به نظارت داره دیگه. کار بالینی اگر نظارت نباشه توش با اشکالات متعددی مواجه خواهد شد. خب دانشگاه این همکاری رو هم با ما کرد، یک سامانه جداگانه برای ما طراحی کرد. خیلی‌ها به ما پیشنهاد دادن که مثلا شما توی میدونید که توی گوگل مثلا میشه یک همچین طراحی‌هایی در واقع داشت که یه اطلاعاتی گوگل در واقع یه پلتفرمی ایجاد میکنه، اطلاعاتتون رو اونجا ثبت میکنید، شما آنلاین میتونید اون سیستم پشتیبانی که اون رو ایجاد کرده در واقع اینا رو بگیره. و من به این شما نپذیرفتم، یعنی تو مرکز تحقیقات نپذیرفتیم که ما از گوگل استفاده بکنیم. گفتیم باید سامانه صرفا داخلی باشه، این اطلاعات ما بره تو سرور، معلوم نیست حالا کجاها ازش چه استفاده هایی بشه و حتما باید سرور هامون در داخل کشور خودمون در دانشگاه خودمون باشه. و خب مذاکرات بسیار پیچیده برای اینکه تو قبول بکنن که این همچین سامانه ای رو در واقع راه بندازه دانشگاه. خب به حمدالله این سامانه طراحی شد. بعد یواش یواش ما من یه صفحه ای از این سامانه رو برای شما گذاشتم که وقتی که وارد میشین ببینید مثلا کاربر، اون کاربر با یوزرنیم و پسورد خودش وارد میشه، تاریخ میزنه، اینها میتونن بیمارانی که دیدن. الان این کاربر ما میدونید چرا دسترسی داره، مال بقیه رو میبینه، مثلا اینا ارائه دهنده خدمت، مثلا اینجا خانم واعظی پورمون هست مراقب معنویمون، ایشون چون ادمین این سامانه هستن و دسترسی دارن، مثلا خانم واعظی پور که مراقب معنویمون هست دسترسی نداره به یک مراقب معنوی دیگمون، مثلا آقای لباس که مراقب معنوی دیگمون هست، یا به روحانیمون که مثلا روحانیمون، فقط اون ادمین دسترسی داره که مثلا ما ادمین رو تعریف کردیم که اون بتونه در واقع تمام این اطلاعات رو بگیره. خب اطلاعات به طور کامل ثبت میشه. کد ملی ها مثلا ما چقدر سر اینکه این کد ملی رو آیا بگیریم تو این سامانه یا نه حرف داشتیم با دانشگاه. دانشگاه میگفت قطعا باید بگیرید و ما میگفتیم نمیخوایم بگیریم، به خاطر اینکه نمیخوایم بیمار کد ملیش رو بده و بترسه از این که شناسایی میشه و بعد اون وقت شرح حال معنوی درست نده به ما و بعد ما نتونیم مراقبت معنوی رو کامل بهش ارائه بدیم. برای این کد ملی چیکار کردیم؟ برای این کد ملی وصل میشیم به شماره پرونده، این سامانه وصل میشه به سامانه یک پارچه بیمارستان و کد ملی رو از سامانه میگیره. یعنی ما از بیمار نمیپرسیم کد ملی چنده که بیمار ناراحت بشه، فکر بکنه که بحث محرمانگیش، بحث اطلاعاتی که به ما میده زیر سوال بره و اون ارتباط درمانی آسیب ببینه. میخوام بگم برای چی جزئیاتی ما نشستیم و برای هر کدوم از اینها چقدر نامه نگاری شده و تا مثلا اونا قبول بکنن که آقا کد ملی، برای گرفتن کد ملی این سامانه وصل بشه به سامانه یک پارچه بیمارستان. بعد تازه وقتی که وصل میشه اطلاعات این سامانه یهو نره به اون سامانه بیمارستان. یعنی ما اینقدر مثلا حساسیت داشتیم که محرمانگی اطلاعات بیمارانمون حفظ بشه. خب الحمدلله این سامانه که الان طراحی شده، ما برخط توی مرکز میتونیم ببینیم که الان تو بیمارستان ما مراقبین معنویمون در حال دیدن مثلا چند تا مریض هستن، چند تا مریض دیدن آخر روز، مثلا ببینیم که امروز اینا بیمارانشون مثلا از چه بخش هایی بودن، از چه بخش هایی ویزیت کردن، بیمارانشون چند ساله بودن، مشکلات عمده بیمارانشون چی بوده و کلا به اطلاعاتی که اونها تو اون فرم الکترونیکی که ما ثبت کردیم که متشکل از یه سری اطلاعات لازم هست، مثلا اینکه حالا وضعیت بیمار چطوره، آیا بیمار تمایل به دریافت مراقبت معنوی داره یا نه، مثلا آیا از همراهش کمک گرفته یا نه، آیا ویزیت مجدد خواسته یا نه، این یه سری اطلاعات و یک باکسی داره که شرح حال معنویش رو به طور مختصر ارائه میده و بعد یک مختصری هم از اون مراقبت معنوی که ارائه داده. بعد ما در جلسات سوپرویژنمون که هفتگی برگزار میشه فن رندوملی چک میکنیم اینها رو و مثلا اون تیم پشتیبان که حالا بیشتر از جلسات سوپرویژن رو من خودم هدایت میکنم، این هستش که مثلا میپرسم که از فرال مراقب معنویمون و این بیمار رو اینطوری شرح حالش بود، چرا این خدمت رو ارائه دادید؟ ایشون توضیح میدن و من اضافه میکنم که به نظر من اگر این خدمت رو ارائه میدادید بهترم بود و اینطوری سعی میکنیم که کار پویا باشه و در واقع اون نظارت به طور کامل روی سیستم خدماتیمون باشه. فکر میکنم که دیگه بنده اسلایدی نداشته باشم. در خدمتون هستم.
بسیار عالی، ممنون خانم دکتر، خیلی دقیق و علمی و منضبط و روشمند مثل همیشه استفاده کردیم از نکات دقیق که فرمودیم و این روش کاملا منسجمی که در حوزه تجارب خودتون در مرکز تحقیقات صلاحات معنوی ایران شما بهش دسترسی پیدا کردین. خب واقعا مباحث ارزشمندی بود، به خصوص این فرایند و مدل سازی که در ارائه خدمات معنوی داشتیم و با تاکید بر این مسئله که اینها تقریبا همش ابداعیه، یعنی ما مدل مشخصی را در کشور نداریم که بگیم از روی اون مثلا گرت برداری بکنیم و بر اساس اون زمینه ها را ببریم و خود همین چقدر انرژی میگیره، چقدر خلاصه آدم باید توان بیشتری بگذاره برای اینکه جزئی ترین مباحث را هم ایجاد بکنه، از اصطلاحات و از جعل بعضی از واژه ها گرفته تا حتی مفهوم سازی مبانی، روش های اجرایی به خصوص در حوزه فرایندهای بالینی که غالبا با این مباحث آشنایی ندارند و خب اینا واقعا چقدر نیاز به کار جدی داره. خدا قوت عرض میکنم خدمتتون.
زنده باشید، زنده باشید.
استفاده کردم، یه تعداد سوال مطرح شد، یکی دو تا سوال برای خود من پیش اومد که خدمتتون عرض میکنم و
خواهش میکنم. بزرگواران هم به نظرم اگر بخواین سوال بپرسن، حالا این پشتیبانی میتونن بفرمایند که شاید مثلا با صوتی بپرسن، چون من میبینم که مینویسه در حال نوشتن، شاید نوشتن سوالات هم براشون مشکل باشه، مثلا بتونن در واقع با صوت هم سوالشون رو بفرمایند، کارشون راحت تر باشه و در واقع دریافت من هم از سوال بهتره که بتونم بهتر پاسخ بدم.
اگر احیانا حضار محترم میخوام میکروفونش رو فعال بکنن و اگر نکته هست به استفاده کنم. خانم دکتر، یکی دو تا سوال در حوزه مباحث علوم دینی و اسلامی مطرح شده. اینکه اولا شما چه آموزش‌هایی را در این حوزه مراقبین معنوی میدین و ثانیاً اینکه اصلا کدام آموزش‌ها مناسب‌تر بوده در حوزه آموزش‌های دینی برای این گروه هدف؟ این روی کرده آموزش های دینی و الهیاتی شاید یه مقدار برای حضاری که در جمع هم هستن مورد سوال و تمرکز روی چی از بین انبوه علوم مختلف دینی، آیا تمرکز خاصی بر گرایش خاصیه یا مورد دیگریه بزن؟
بله، بسیار عالی، خیلی عالی. این رو خدمت شما عرض بکنم که ما برای آموزشی که برای مراقبین معنویمون داشتیم، اولا اینکه خب دنبال، به هر حال میدونید که ما تو دانشگاه علوم پزشکی پزشک هستیم، درسته که یک سری مطالعات مثلا دینیه، حالا بالاخره بر حسب علاقمون، بر حسب در واقع استفاده های خودمون داشتیم یه اطلاعاتی، ولی به طور اختصاصی راجع به این علوم دینی در واقع اطلاعاتی نداشتیم. خب من خیلی سعی کردم که از گروه معارف دانشگاهمون استفاده بکنم، ولی متاسفانه با وجود اینکه بسیار اونها علاقمند بودن در این همکاری، ولی بخاطر چون شما خودتون عضو گروه معارف دانشگاه هستین، میدونین که اینقدر گروه های معارف واقعا سرشلوغ هستن، یعنی اینقدر حجم کارشون وحشتناک زیاده، چون باید یک دانشگاه رو، تمام دانشکده های یک دانشگاه رو و تمام دروس معارفشون رو پوشش بدن و با تعداد کم، و حالا بالاخره این مسئله‌ای که توی دانشگاه های علوم پزشکی پیش آمد برای بحث حقوق و مزایای اساتید معارف، خب خیلی مشکلات پیش اومد برای گروه معارف. یعنی میخوام بگم که با وجود اینکه گروه معارف خیلی تمایل داشت که به این مسئله ورود پیدا بکنه، ولی ما نتونستیم در واقع استفاده لازم رو از گروه معارفمون ببریم. من برای این آموزش در واقع فکر کردم که بهترین گزینه کسی هست که در حوزه مراقبت معنوی ورود کرده باشه. تو ببینید، مثلا من الان میگم علم کلام، نمیدونم علم اصول، نمیدونم مسائل فقهی، اینها ممکنه که از هر کدومشون برای ارائه مراقبت معنوی بخشش لازم باشه، ولی مثلا من باید برم سراغ چه متخصصی که بیاد اون نیازهای مراقب معنوی من رو که میخواد تو بیمارستان به یک بیمار خدمت بده رو بشناسه و برآورده بکنه. خب من با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم با چند تا از بزرگوارانشون در ارتباط هستم، چندین مثلا مکالمه و مذاکره و اینها داشتم که اونها میگفتن که خب به ما بگید که چه اتفاقی تو بیمارستان میفته که بعد ما بهتون بگیم که مثلا ما چی میتونیم به شما یاد بدیم. گفتم نه، اینطوری فایده نداره، ما احتیاج به یک آموزش اینتراکتیو و در واقع دو جانبه داریم. خب در این بین ما با آقای دکتر زیدی، احتمالا شما میشناسید آقای دکتر رو، با آقای دکتر زیدی آشنا شدیم که به عنوان مراقب معنوی در دپارتمان مراقبت معنوی بیمارستان ونکوور، یعنی جنرال مال ونکوور کانادا، داره مراقبت معنوی میده. خب این آقای دکتر میدونید که پاکستان اصله و از اون شیعه های بسیار مقید که مرتباً در کانادا و امریکا جلسات سخنرانی در خصوص اهل بیت برگزار میکنه و خب داره مراقبت معنوی هم ارائه میده توی بیمارستان کانادا. ما فکر کردیم که ایشون یه گزینه خوب هست. خب ایشون دکترای فلسفه و کلام داره از ایران و از دانشگاه تهران، زبان فارسی هم بلد بود و بعد یک دوره پیشرفته در حوزه علمیه قم گذرونده و ایشون شدن استاد ما، به خاطر اینکه خب تجربه چندین ساله الان مراقبت معنوی رو در کانادا دارن. مثلا خود ایشون میگفتن که وقتی که تو کانادا ورود کردن، چون ایشون مسلمان بودن، اصلا اجازه نداشتن بیماران غیر مسلمان رو ببینن، اصلا اجازه نداشتن طرف بیماران یهودی یا غیر دینی، فقط بیماران مسلمان رو تا چندین سال اجازه داشتن ببینن تا بعد آموزش های لازم رو مرتب دیدن و الان مثلا اجازه دارن هر جور بیماری رو ببینن. و ما حتی کامپیتنسی های اونها رو هم پرسیدیم، یعنی همین بیس هایی که همین که جناب شاکر نژاد پرسیده بودن که یعنی بیس های اینها باید چی باشه که اینها رو ما بتونیم بپذیریم به عنوان مراقب معنوی. اونها مثلا توی بیمارستانشون فوق لیسانس کلام باید باشه، یعنی میدونید تو حوزه خودشون باید مثلا فوق لیسانس کلام باشه که بتونه اون بیس رو داشته باشه که تازه بیاد بعد در واقع آموزش مراقبت معنوی ببینه. خب ما فکر کردیم که مثلا ایشون که چون استاد مثلا حالا فلسفه و کلام هستن و دوره مثلا در حوزه علمیه هم گذروندن و اونجا هم دارن مراقبت معنوی میدن، کارگاه ما رو مدرس شدن. واقعیتش ما این چی برای به کار بردیم برای اینکه آموزش لازم رو به نیروهامون بدیم.
بله ممنونم. بله بنده هم به طور دقیق استاد رو میشناسم و هم بیس دینی و موضوعیشون خیلی خیلی قویه و هم در حوزه تجربه های بالینی، به خصوص این که با مدل های مختلف دنیا هم خیلی آشنا هستن و الان هم کف میدان اجرا هستن دیگه توی دنیای مراقبت معنوی و انصافا قابل استفاده
فراوان هستم.
خیلی ممنون
خانم دکتر. بله آقای دکتر، این رو هم یادم رفت بگم که جزئیات مباحثی که ایشون در کارگاه های ما گفتن رو روی سایت مرکز تحقیقاتمون هست، یعنی هر جلسه آموزشی که با ایشون داشتیم اون تایتل هایی که ایشون با مراقبین ما کار میکردن و بعد بحث و گفتگوها و اینها رو به صورت تایتل بار توی سایت مرکز تحقیقاتمون داریم و بعد جلسات رو هم خب همه رو ضبط کردیم که انشاءالله اگر بعداً هم خواستیم مثلا افراد به مراقبینمون اضافه بشن دیگه این جلسات آموزشی در واقع ضبط شده باشه و در اختیار قرار بدیم.
بسیار عالی، ممنونم، متشکرم. حتما دوستان احساس نیاز شد مراجعه می‌فرمایید. یه سوال دیگه که مطرح شده بحث فرآیند ارجاع و ارزیابی، البته راجع به اخص شرح حال نکاتی را فرمودیم، ولی اینکه در واقع شروع کننده ارتباط چی؟ یعنی آیا شما مراقبین معنویتون یا مشاورین سلامت روانتون خودشون مستقیم به بالین بیمار میرن یا ارجاع میشه به اونها؟ اگر این رو
بفرمایید. بله آره، توی اون فلوچارت عرض کردم استیشن به ما معرفی میکنه، ایستگاه پرستاری. ایستگاه پرستاری بیمار رو به ما معرفی میکنه. ببینید ما الان مثلا دو تا بخش رو در بیمارستان کامل پوشش میدیم، یکی بخش داخلی، یک بخش خون و سرطانمون. یعنی هر بیمار جدیدی که بیاد ما توی این دو تا بخش میبینیم، ولی بقیه بخش ها از طرف، یعنی هنوز ما تعداد نیروهامونم و مثلا شروع کارمون به طور رسمی دپارتمان از سال گذشته بوده دیگه، از اواخر پاییز سال گذشته، یعنی ما به طور رسمی دپارتمان مستقر شد در بیمارستان. فعلا دو تا بخش رو به طور کامل پوشش دادیم. این دو تا بخش هر بیماری که بیاد استیشن به ما معرفی میکنه که مثلا این بیمار جدید بستری شده و مراقبمون میره بالا سرش. ولی برای اینکه سایر بخش‌ها رو هم میس نکنیم، چون بالاخره بیمارستان شورای معاونین چون اینا هر وقت که فن جلسه تشکیل میشه اینقدر میگن که ما چقدر به شما نیاز داریم و ما چقدر به شما نیاز داریم و چرا تو بخش‌های ما نمیای، ما میگیم که استیشن به ما معرفی کنه و مثلا مراقب معنوی ما اون پیام‌ها رو دریافت میکنه، بعد وقت آزادش رو میره مثلا اون مریض‌های توی بخش‌های دیگر رو هم میبینه. یعنی ما ارجاع از طرف استیشن هست.
خانم دکتر، شما به اون مجموعه کادر درمان به خصوص پرستاران که توی اون استیشن هستن آیا به اینها آموزش هایی دادین؟ یعنی قاعدتا باید آموزش داده باشین؟
اینها در واقع آموزش ها در حد بروشور و اطلاع رسانیه، یعنی اینکه تیم ما داره چی کار میکنه و اینها، اینا دیگه یواش یواش در تعاملات، مثلا مثل اینکه مثلا شما یواش یواش برید تو بیمارستان به عنوان روانشناس هستی، بعد میبینی که آهان پرستار مثلا این موقع خون میگیره، این موقع فداروی بیمار رو میده، این موقع پرونده رو مینویسه، اینجوریه. ولی اینکه کارگاه‌های آموزشی برای پرستارا داشته باشیم خیر، یعنی راستش نه توانش رو داشتیم، یعنی اون تعداد نیرویی که داریم الان توان آموزش پرستارا رو نداریم، و نه راستش بیمارستان از ما خواست همچین چیزی رو که مثلا شما بیایید پرستارای ما رو آموزش بدید. به کرات خود کادر درمان با مراقبین ما صحبت میکنن و یعنی میگن این همه حال مریضا رو خوب میکنید، یکم هم حال ما رو خوب کنید. مثلا میبینن که یه وقتایی نشستن دیگه دارن گزارشاشون رو مینویسن یا با هم حالا دارن یه چایی میخورن و اینا، یواش یواش خود اونها میان مثلا موضوعاتشون رو مطرح میکنن. ولی اینکه کارگاه‌های آموزشی به طور خاص برای اونها بذاریم فعلا نه توانش رو داشتیم نه اونها درخواست کردن.
بله بله ممنونم. من خودم این تجربه رو زیاد دارم که وقتی توی بخش میرم و مثلا از همون پرستار یا پزشک میخوام که مثلا بیماری ارجاع بدن احیانا همشون میان خودمون، یعنی وقتی به
بله
میگن که کدوم بیمارستون الان مثلا اولویت
دارن، اول از همه
خودمون، خودمون الان اولین کیش مراقبت.
بله بله
واقعا یکی از بستر‌هایی که من بعد مخفول همونه. یه مورد چون به سوالات که سوالات هم مطرح شده بحث فالو کردن بیماران بعد از که خب به هر حال سوال خیلی دقیقی هم هست. ما نهایت مدت زمانی را اون هم در شرایط خیلی سخت بیماری و در فضای تلخ بیمارستان با افراد مرتبط میشه و قاعدتا بیماران معمولا به خصوص بیماران شب العلاج بخش مهمی از شرایط خودشون را در خارج از بیمارستان میگذرونن و این خدمات معنوی چه بسا اونجا هم بهتر میشه ارائه بشه، همین که نیازها جدی تره. شما برای این حوزه یا مطرحی رو طراحی کردین یا نه؟
ببینید این بحث های بعد از ترخیص کاملا درست فرمودن توی سوالشونم. یه وقتی هست اصلا تازه همین تذکره که شکل گرفته تازه اینجا بیداری معنوی صورت گرفته، تازه فرد میره و با اون چالش‌هاش روبرو میشه و چقدر خوبه که یک نفر ساپورتش بکنه. ولی واقعیت اینه که ما الان فعلا این امکان رو نداریم، یعنی مرکز تحقیقات ما این امکان رو نداره که در واقع نیروهایی برای فالو کردن اینها داشته باشه. ولی خیلی خیلی خوبه که دپارتمان این فکر رو بکنه. مثلا شما فرض کنید بیماری که وقتی بستری میشه با پزشک معالجش، مثلا پزشکش میگه یه ماه دیگه بیا مطبم مثلا ببینمت، یعنی واقعیتش اینه که هر خدمتی رو که شما ارائه میدی باید یک استمراری داشته باشه که اون اثر پذیرش به شکل مطلوب اون اثر خودش رو بذاره، یعنی اون اثر پذیریه در واقع پخته بشه، مچور بشه. ولی ما الان این امکان رو نداریم. فقط خب خیلی در جلسات سوپرویژنمون خیلی این مسئله مطرح میشه که مراقبینمون، روحانیونمون همش میگن که بیمارا میخوان بعدش با ما ارتباط داشته باشن، ما چی کار کنیم؟ من بیشتر این افراد رو توصیه میکنم که به بیماران اینطوری ارجاع بدن که ما افرادی رو الان میشناسیم. مثلا ما توی تهران قبل از اینکه این مراقبین معنوی و این روحانیون رو در واقع جذب بکنیم، یک مثلا روحانی با ما کار میکرد که هم روحانیه و هم روانشناسه، یعنی هم درس گذری خونده، معمم هست و از روحانیون بسیار خیلی خوش صحبت و خوش ارتباط هستن و هم ارشد روانشناسی دارن که بعد دکتراشون هم گرفتن. ما مثلا ایشون رو میشناسیم و من با ایشون صحبت کردم که ما بعضی از مریضامون که احتیاج به ارجاع داشته باشن بعد از بیمارستان خدمت شما میفرستیم. ایشون هم توی تهران چند جا مرکز مشاوره میره. بعد مثلا به روحانیون میگم که اگر که این افراد احتیاج به ارتباط با یک روحانی داشتن، بپرسید جامعه مثلا دینی مذهبی اینها رو بشناسید، ببینید اینا اهل هیئتن، اهل مسجدن، مثلا یه جوری لینکشون کنید با اون روحانی مسجدشون، لینکشون کنید با اون مثلا اون کامیونیتی دینی و معنوی که دارن، دینی و مذهبی که دارن. روانشناس مثلا دو سه تا روانشناسی که کار دینی معنوی میکنن مثلا ما شناسایی کردیم توی همین اطراف بیمارستانمون هم که خدمات مشاوره ای ارائه میدن، و بهشون گفتیم مثلا خدمات مشاوره ای که دولتی هست و خب مثلا قبلا از دانشجویان من بودن، الان مثلا دارن اونجا کارهای دینی معنوی میکنن، مثلا ما اونا رو شناسایی داریم، بیمارانمون رو در صورتی که احساس بکنیم احتیاج به تداوم خدمت داره به این جور مراکز معرفی میکنیم.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب دکتر یه سوالی که برای خود من پیش اومد این که چون شما فرمودین بیس این موضوع را با همکاران صنعت روان پیش میبرین و بعد هم به روحانی بالینی احیانا ارجاع ارتباط اینجوری دارن، آیا توی این ارتباط ما به چالش خاصی برخورد نکردین؟ یعنی به لحاظ تعارض محتوایی یا مجموعی از مباحثی که تو حوزه بحث رابطه این دو دانش گاهی تضادهای آدم میبینه، مورد اینجوری شما در بالین هم دیدین یا خیلی؟
خب میدونین آقای دکتر، آموزش های ما، کارگاه های آموزشیمون که داشتیم، اینها با هم مینشستن سر آموزش، یعنی روحانی و مراقب معنوی با هم توی کارگاه حضور داشتن و ما مرتباً به در واقع مراقبین معنویمون که روانشناس هستن این مسئله رو تأکید کردیم که شما در بالین بیمار روانشناس نیستید، شما در بالین بیمار مراقب معنوی هستید. یعنی آقای دکتر زیدی شاید این جمله رو بیش از مثلا 50 بار در این جلسات آموزشیمون تکرار میکردن که شما حواستون باشه روانشناس نیستید، مددکار اجتماعی نیستید، رفع کننده مشکلات اقتصادی بیماران نیستید، رفع کننده مسائل سیاسی و چالش های حزبی و فلان اینهای بیماران نیستید و این نقش رو ما کامل برای اینها تعریف کردیم و این مراقبین معنوی و روحانیونمون با هم مرتباً در بخش تعامل دارن، جلسات سوپرویژنمون با هم حضور دارن. الحمدلله ما به چالشی برنخوردیم که هیچ، مرتباً هم افزایی داریم، روحانیونمون از روانشناسانمون هم افزایی دارن، روانشناسانمون از روحانیونمون هم افزایی دارن.
الحمدلله این توانمندی در ارتباط واقعا خیلی خیلی مؤثره در اون هم افزایی برای ارائه خدمات معنوی به گروه.
همینطوره،
یه موردی که خانم دکتر احدی هستن که فهمیدن که میفهمن که خود پزشکان یکی از در واقع کیس های یا موارد اصلی دریافت مباحث معنوی هستن که ایشون به خودشون هم بودن یه پزشک الان مطرح کردن که خب حرف درستی هم هست و خب فرمودین که همچنان این خلأ وجود داره برای تولید بسته ها و تبدیل اینها به حوزه آموزش. اگر نکته‌ای در این حوزه هست بفرمایید تا من.
بله، ما خب از طریق نهاد رهبری دانشگاهمون جلسات متعدد توانمندسازی در حوزه سلامت معنوی هم می‌ذاریم برای اساتید و اصلا تو دانشگاه ما یک دوره ای رو برای اساتید الزامی کردن، دوره برای اساتید جدید الورودمون الزامی کردن که اون دوره سلامت معنوی هست، یعنی من اون دوره رو تدریس میکنم، بعد یک آزمونی داره، بعد از اون مثلا اگر که اون توانمندی لازم رو پیدا کرده باشن در واقع میتونن برن دوره های بعدی توانمندسازی و فلان برای اعضای هیئت علمی. ولی خب این برای جدید الورود همون پیاده شد. برای اونایی که در واقع در حال حاضر در حال خدمت رسانی هستن، خب با کمک نهاد رهبری مرتبا جلسات توانمندسازی در حوزه سلامت معنوی میذاریم. ولی واقعا ببینید ما یک مرکزیم با 6-7 نیرو، یعنی واقعا نمیرسیم که خودش همه رو بخوایم. کاملا درسته، یعنی حتی خیلی از پزشکان خیلی از جلسات و من تو دفاعهای پایان نامه تا میفهمن ما مراقبت معنوی مثلا تو بخش چرا بیمارستان ما نمیایید، تازه بیمارستان رسول میگن چرا بیمارستان، یعنی فقط چرا فقط تو بیمارستان رسول مستقرید، نمیدونید بیمارستان ما چقدر نیاز دارن، مثلا سانتر مثلا بعضیشون ارتوپدی هست، میگن اینقدر ما تصادفات داریم، اینقدر آمپوته داریم، چرا نمیایید بیمارستان ما، یعنی در این حد شاکی هستن از ما که چرا به ما خدمت نمیدید. ولی واقعا دیگه توان مرکز تحقیقات هم تو یه حدیه. واقعا
ممنونم از پاسخی که دادیم. این که شاید حالا یه موقع از بحث آموزش مهارت های مراقبت معنوی که خب قاعدتا توی کارگاهی که فرمودین آموزش داده میشه، ولی فکر میکنم سوال خانم دکتر احدی اینه که اون خود مراقبتی که یک پزشک برای خودش، یعنی اون
بله
فرد
بله
خودش
بله
روزه مواد
بله
مهم داره، که خب واقعا این هم نیاز به
بله اون
فرهنگ.
جلسات توانمندسازی که عرض کردم آقای دکتر در راستای همینه،
آها
جلسات توانمندسازی مثلا جلسات معنویت و اخلاق، مثلا ارتقای سلامت معنوی خودمون، چجوری مثلا سلامت معنوی ما میتونه روی دانشجویانمون تاثیر داشته باشه، اینها مثلا جلسات توانمندسازی اساتید با این عناوین میره، نه اینکه صرفا مراقبت معنوی رو بهشون یاد بدیم. اتفاقا زیاد مراقبت معنوی رو بهشون یاد نمیدیم چون نمیتونیم، خیلی وسیعه بخوایم مراقبت معنوی رو بهشون یاد بدیم، فقط در همین حد بدونن که مثلا مراقبت معنوی هست، که اگه بخوان بیمارانشون ارجاع بدن مثلا بدونن که یه همچین دپارتمانی هست، ولی مراقبت معنوی رو خیلی بهشون یاد نمیدیم اتفاقا.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. یه سوال نسبتا فلسفی هم بحث شده اینجا، که به جای مثلا واژه معنویت از واژه اخلاق کمک بگیریم، که خب قاعدتا اینا واژه‌هایی هستن که هم نقطه های اشتراک دارن و هم در این حال نقاط افتراق، و خب این واژه ها در جای خودش تفاوت هایی هم داره، که خب باید رجوع بشه به اصطلاحات و مفاهیم خودش. اگر در این حوزه نقطه نظری هست بفرمایید، ولی چند تا سوالی که من خیلی سریع خدمتتون بپرسم.
آقای دکتر اصلا به این موضوع ورود نمی کنم که ورود اخلاقیه با به چالش کشیدن خودمه، شما استاد اخلاق هستید، شما این پاسخ رو بدید.
نه من از سوال عبور میکنم، چون واقعا بحث دقیق مفهوم شناسی میخواد، و اگرچه که در حوزه اخلاق روی کردهای معنوی وجود داره، ولی اصلا این تشریح مرحوم شهید مطهری هم در آثارشون هست که ما هم اخلاق دینی داریم و هم اخلاق غیر دینی و حتی سکولار، اگرچه که معنویت هم میشه از این تقسیم بندی ها براش کرد، ولی قاعدتا واژه که الان در حوزه درمان یک واژه مشهور جا افتاده است، که این درک وجود داره برای همکاران پزشکی و درمان، و واژه‌ای هم هست که خب در تعابیر دینی ما هم کم و بیش هست. خب بحث سر اینه که محتوا و فهم ما از معنویت چیه، که در تعاریفی هم که خود دکتر هم ارائه دادن و سایر تعاریفی هم که دغدغه مندان مباحث معنوی با رویکردهای دینی ارائه شده، اون خلأ با جهش های در واقع با جهت‌های دینی و با جهت‌های بومی کاملا پر شده و از این هیچ نگرانی وجود نداره. یه سوال که به نظرم سوال مهمیه، شما آیا با حوزه‌های علمیه همه، آیا اون چند بزرگواری که فرمودید الان جرس کردیم برای مراد معنوی، آیا ارتباطی داریم یا نه، یا با مراکز و حوزه‌ای؟
بله ببخشید، قبلش یه سوالی باز خانم دکتر احدی فرموده بودن که چه کسایی میتونن جذب بشن برای گذروندن دوره. آره اینا بفهم نیست نشه. ببینید راستش الان فعلا هیچ، چون دانشگاه همین تعدادم که برای ما جذب کرده، یعنی واقعا در یک مراحل واقعا یه وقتایی به شما میگم قمنامه باید بنویسم، یعنی مثلا تا بتونم این نیروها رو مثلا جذب بکنیم، چون خارج از ساختاره. حالا انشاءالله توی اون جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس بحث چالش‌ها رو عرض می‌کنم، که چون یه افرادی هستن خارج از ساختاره نظام سلامت دیگه، شما می‌خوای یه کسایی رو استخدام بکنی که خارج از ساختار هستن، یعنی این دیگه احتیاج به یک اتوریته بسیار زیادی از مسئول موافق دانشگاه داره که بگه من با اتوریته خودم این رو جذبم، اگر بازرسی هم آمد فلان که چرا شما، من خودم بازرسیشو میدم. یعنی در این حد ما فعلا بیشتر از این چند تا نیرویی که جذب کردیم نمیتونیم، خیلی دوست داریم که هرچه بیشتر، ولی اگر زمانی بخوایم جذب بکنیم دو دسته داریم، یکی روحانیونی که در واقع فراخوان بدیم، روحانیونی که آشنا به حوزه سلامت باشن، و یکی هم روانشناسان سلامتی که در واقع آشنا به حوزه دینی معنوی باشن، که بعد اون وقت دیگه مراحل سخت جذب ما که مصاحبه های متعدد و آزمون ها و اینها باشه، که بعد بتونیم مثلا از بینشون انتخاب بکنیم. اینکه از ظرفیت حوزه علمی بهره بردیم یا نه، آقای دکتر خیلی من خب بالاخره شما ارتباطات بنده رو میدونید، و مخصوصا با مثلا گروه معارفمون، ولی اینکه بتونیم از اونها نیرو بگیریم با توجه به اینکه ساخت باید جذب بشن تو ساختار نظام سلامت و اونها در واقع الان نمیتونن این جذب صورت بگیره مگر در قالب گروه معارف، واقعیتش به طور ساختاری نه ولی به طور مشاوره‌ای بسیار بسیار من در واقع مرتبا مشاوره میگیرم و مرتبا در ارتباط هستم و به شدت مراقب این هستم که در واقع محتوا آسیب نبینه، محتوای وقت همون رنگ و بوی سکولار نگیره، رنگ و بوی مثلا فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و اسلامیمون رو نگیره.
خیلی عالی. من از نزدیک چون با زحماتی که شما میکشین آشنا هستم، این را تایید میکنم که اون دقت ها و رویکردهای دینی یکی از اصلی ترین مباحث در این حوزه معاش معنوی. یه سوالی که پرسیده شده در آخرین سوالی که الان اومده اینه که آیا شما با همین عنوان مراقبت معنوی مشکلی نداریم که بیمارستان ها، به خصوص این که این واژه‌ایه که ممکنه برای افراد یا نامفهوم باشه یا اصلا گاردهایی ایجاد بشه دیگه، یعنی
بله.
در افراد باشه این چالش را برخورداتی یا نسته؟
بله. خب خوشبختانه ما بعد از اینکه یه چند ماهی که جا افتادیم تو بیمارستان، الان دیگه با روابط عمومی بیمارستان خیلی ارتباطمون خوب و نزدیک شده، یعنی به توصیه جدید ریاست بیمارستان که گفتن که چرا مثلا ما کارهای روابط عمومی انجام نمیدیم، ما گفتیم ما از خودمونه، یعنی شما فضا در اختیار ما قرار بدید، ما این اطلاع رسانی ها رو خیلی خوب داریم انجام میدیم. یعنی بیمارستان حضرت رسول یه سامانه ای داره که وقتی که بیمار بستری که میشه، یعنی ثبت نام که میکنه، یعنی به عنوان برای پذیرش، یک اطلاعاتی بر حسب نوع بیماریش به لینکی اسمس میشه براش. اون لینک رو که باز میکنه اطلاعات لازم اون بیماریش، اطلاعات بخشهای مختلف بیمارستان، خدماتی که میتونه تو بیمارستان بگیره وجود داره. ما هم توی اون در واقع داریم اطلاع رسانی میکنیم. کما اینکه اتفاقا هفته پیش که دوباره ما با رئیس بیمارستان جلسه داشتیم، گفتن که من دلم میخواد که اصلا از این به بعد هر هفته یک استند بزرگ تو بیمارستان مثلا زده بشه که اختصاص به مراقبت معنوی داشته باشه و شما کارتون رو معرفی بکنید. و الان در حال انجام این کارها هستیم، یعنی فیلم هایی تهیه بشه، توی اتاقهای بیماران پخش بشه و تا به حال الحمدلله، حالا که مثلا این اطلاع رسانی ها نبوده و کم بوده، باز مشکلی نداشتیم. بخاطر اینکه بیماران ما، یعنی مراقبین ما اتیکت مراقب معنوی دارن، وقتی میرن بالا سر مریض خودشون رو معرفی میکنن. روحانیونمون هم که بالاخره لباسشون رو دارن و خب به هر حال باز من اشاره میکنم به بحث کرونا، چون تو کرونا خیلی روحانیون کمک کردن تو حوزه سلامت، الحمدلله حضورشون در بخش با چالش و اینکه بیماران بگن چرا روحانی در بخش حضور داره، همراه بیمار بگه چرا روحانی در بخش هست، ما به این مورد برخورد نکردیم. حالا تو بیمارستان ما و مواردی که ما داشتیم، اتفاقا بسیار هم موارد دیگه، اصلا روحانیمون میگه من یه وقتی دارم از بیمارستان خارج میشم، من این اون یکی مثلا سوال میپرسه، اون یکی کار داره، اون یکی تو آسانسور مثلا اینقدر با هم کار دارن، تا مثلا میخوام خارج بشم از بیمارستان دو سه ساعت مثلا از بخش اومدم بیرون، ولی تا از بیمارستان خارج بشم نه. الحمدلله ما با این واژه مراقب معنوی مشکلی نداشتیم و خب اطلاع رسانی ها رو هم داریم هی بیشتر و بیشتر میکنیم.
خیلی عالی. بله ما هم اتود مانسی اشوان هم، چون این اتفاق داره آرام آرام جا میفته و این واژه پیش اومده برای هم چه در دو روز و هم به نسبت تحقیقات فراوان، این اتفاق دیگه بشه سابق نیست که افراد با این مفهوم به طور 100% ناآشنا باشن و خب فهمونی که در مرکز شما هم دقیقا همین اتفاق میفته. خیلی ممنونم خانم دکتر بابت ارائه خیلی خوبتون. خدا قوت خدمت عرض میکنم. یه سوالی هم پرسیده شده که آیا برنامه ضبط میشه؟ بعد ضبط میشه و یه ادیت کوچیکی میخوره و در قسمت رادیو پژوهش هم منتشر میشه که من لینکش رو براتون میفرستم، ولی یعنی ضبط شده رو بعداً ارسال میکنم، منتها لینک اون قسمت رادیو پژوهش رو ندارم. اگر همکاران الان دارن اینجا بارگذاری بکنن که خیلی عالی، ولی من به طور مجزا خدمت شما بعداً
من اول همین فایل هم اصلاح میکنم، اول این فایل هم ایمیل هم رو گذاشتم که اگر دوستان بالاخره مثلا کارهای پژوهشی یا سوالاتی یا مراکزی که دارن کار میکنن بالاخره احتیاج به یک لینک ارتباطی باشه، من ایمیل رو هم قرار دادم که بالاخره این لینک ارتباطیه حفظ بشه و انشاءالله دوستان بتونن حد اکثر استفاده
کنن. لطفاً اسلاید اولتون الان بیارین.
بله بله چشم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر معماریان، رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه پزشکی ایران، و ممنون از بیان راهبردها و تجارب بسیار ارزندهشون، از تک تک بزرگوارانی که در جلسه تشریف داشتین، اساتید بزرگواری که افتخار همراهی باهاشون را داشتیم، هم صمیمانه سپاسگزار هستم. خیلی استفاده کردیم، واقعا نکات دقیق و آموزنده‌ای داشت، به خصوص اگر دوستان در میدان مراقبت معنوی فعالیت‌هایی داشتیم متوجه این حجم گسترده فعالیت‌های ارزشمند هم شدیم. من بیش از این اطاله نکنم جلسه رو، اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستم خانم دکتر رضلا.
زنده باشید، خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار گذاشتید. از دوستان عزیز میخوام که برامون دعا بکنید، بالاخره با چالش های خیلی زیادی مواجه میشیم، انشاءالله بالاخره دعامون بکنید که بتونیم بهترین به بهترین شکل خدمت رسانی رو انجام بدیم انشاءالله.
انشاءالله خدا کمک بکنه و پشتیبان شما باشه و همه دوستان و همکاران. همه بزرگواران را به خدای بزرگ میسپارم به برکت صلوات بر محمد و آل
اللهم
صل على محمد و آل محمد. متشکرم. لطفا خانم دکتر، ما بسیار استفاده کردیم، یکی از جلسات خیلی خوب ما بود.
بزرگواری.
لینک جلسه، یعنی فایل صوتی جلسه رو هم عزیزان اگر بخوان به دست بیارن، یک روز بعد از جلسه عنوان جلسه رو سرچ کنن در همون گوگل پلاس رادیو پژوهش، در رادیو پژوهش میتونن بهش دسترسی داشته باشن. بازم تشکر میکنم، به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار. یا علی خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل